با سلام و وقت بخیر. به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان در بخش فنی من را همراهی می کند. چند خبر را بشنوید. حکومت طالبان فعالیت رادیو و تلویزیون راه فردا را به حالت تعلیق درآورده. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان امروز با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود اعلام کرده که این اقدام در پی شکایت کارمندان این رسانه مبنی بر دریافت نکردن معاششان اتخاذ شده. در اعلامیه آمده که این تصمیم از سوی کمیسیون رسیدگی و تخطیهای رسانه‌ای گرفته شده و پرونده رادیو تلویزیون خصوصی راه فردا به محکمه فرستاده شده. این رسانه از سال 1385 با صاحب امتیازی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در کابل ایجاد شد و به فعالیت ادامه داد. مسئولان این رسانه تاکنون در مورد تعلیق جواز کاریشان ابراز نظری نکردند. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که در یک سال گذشته سطح تجارت میان افغانستان و هند به 890 میلیون دلار رسیده. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت امروز به رسانه ها گفته که از این میان 627 میلیون دلار به صادرات و 263 میلیون دلار به واردات اختصاص داده شده. جواد گفته که افغانستان به هند انجیر، کشمش سبز، زعفران، هنگ، زیره و بادام صادر کرده و در مقابل ماشین‌آلات، شکر و مواد خام وارد کرده. در اثر حملات میان روسیه و اوکراین بامداد امروز یک دختر 12 ساله در اوکراین و دو تن دیگر در منطقه مرزی بلگرود روسیه جان خود را از دست دادند. نیروهای اوکراین اعلام کرده که روسیه تنها در یک شبان روز گذشته 100 تیاره بی‌سرنشین به خاک این کشور پرتاب کرده. سوی دیگر مقام‌های روسی نیز از حمله یک تیاره بی‌سرنشین اوکراین به موتر حامل 5 نفر در منطقه بلگرود خبر دادند که منجر به مرگ 2 نفر شده. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده که به مناسبت بزرگداشت پیروزی از جنگ جهانی دوم آتش بس 3 روزه در ماه می را اعلام خواهد کرد. مقام های ایران اعلام کردند که آتش سوزی در بندر رجایی در جنوب ایران که ده ها کشته بر جا گذاشته مهار شده و عملیات پاکسازی در آن آغاز شده. انفجاری که روز ششم سرد در بزرگترین بندر تجارتی ایران رخ داد تا ده ها کیلومتر دورتر حس شد که در پی آن 70 نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. و اینکه امروز وقوع آتش سوزی در یک رستوران واقع در منطقه مسکونی لیویانگ چین با کشته شدن 22 نفر و زخمی شدن 3 نفر منجر شده. با گزارش خبرگزاری دولتی چین شینهوا، این حادثه یکی دیگر از حوادث مرگبار مشابه در سالهای اخیر در چین به شمار می رود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که بودجه لازم برای کمک به مهاجرین برگشته را ندارند. در این برنامه از شکایت شهروندان از افزایش مواد خوراکه به شما میگوییم.
14 سال، 15 سال، 17 سال رو با یک بودجه یار باز قیمتش میشه.
وقتی که آید نداشته باشی و یک فامیلی که تو 7 نفر 6 نفر هستی، چلاندن از او بسیار مشکل است.
اما سرعت و قیمت اینترنت در افغانستان چگونه است؟ در این برنامه بیشتر میگوییم.
اما اینترنت که فعال میکنم و برعلاوه که بسیار قیمت است، اما سرعت بسیار پایین داره و مشکل کار میتن.
مثلا ما یک ساعت رو باید انتخاب کنیم بریم در اونجا که اینترنت کار بده.
پیام ها و نظریات شما را نیز داریم.
در منطقه زندگی میکنیم که ما از سیستم های صحی خیلی ضعیف اینجا ایتر یک متخصصی نیست.
مطالب دیگر ایران نیز در این برنامه داریم، با ما همراه باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز رادیو آزادی، حالا میتونین که فقط با یک کلیک نشرات مستقیم رادیو آزادی را بشنوین، با پلی استور برین و با استفاده از لینکی که ما در صفحه واتساپ ما هم ماندیم و یا که با سرچ کردن نشرات مستقیم رادیو آزادی میتونین نشرات ما را در موبایل و تلفن های هوشمند خود هم بشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که برای رسیدگی به وضعیت مهاجران که از پاکستان و ایران به افغانستان باز میگردند با کمبود بودجه مواجه هستند. این سازمان در آخرین گزارش خود که منتشر کرده گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی تنها 6% بودجه مورد نیاز خود را به دست آوردن، این در حال است که پاکستان از اول ماه اپریل روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را سرعت بخشیده. جزئیات بیشتر از همکارم.
در حالی که روند اخراج مهاجران بدون اسناد افغان از ایران و پاکستان به سرعت ادامه دارد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته است که برای رسیدگی به وضعیت مهاجران برگشته با کمبود بودجه مواجه است. این سازمان در آخرین گزارش خود روز دوشنبه 28 اپریل منتشر شد گفته است که در 3 ماه اول سال جاری میلادی تنها 6% بودجه مورد نیاز خود را به دست آورده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که در این مدت از بودجه مورد نیاز از 1.179 میلیون دلار تنها 9 میلیون دلار دریافت کرده که این مسئله نیاز به سرپناه و کمک های اضطراری در میان مهاجران عودت کننده را بیشتر افزایش داده است. در این گزارش آمده است که با این بودجه تنها در 3 ماه اول سال برای بیش از 183,299 نفر کمک ها در بخش فراهمسازی سرپناه و حفظ الصحه فراهم شده، اما این 17% از افرادی را تشکیل میداد که هدف تعیین شده بود. این در حالی است که پاکستان از اول اپریل روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را تسریع بخشیده است. به همین ترتیب ایران از 2 سال به این سو پناهجویان بدون اسناد افغان را اخراج میکند. شماره از افغان هایی که برگشتند میگویند که با فقر شدید و بیکاری در افغانستان روبرو هستند. نور محمد که حدود 20 روز پیش از پاکستان برگشته و در حال حاضر در یک خانه کرایی در شهر جلال آباد زندگی میکند، میگوید که از صبح تا شام به خاطر پیدا کردن کار میرود، اما حتی نمیتواند پول نان شب را به دست بیاورد.
اینجا کار نیست. ما با مشکلات مواجه هستم. حتی مواد غذایی در خانه نداریم. از صبح تا شام میرویم اما کار نیست. بچه ها در خانه گریه میکند. نمیدانم چی کنم. جوان هستم، حتی گدایی هم کرده نمیتوانم، با یک مجبوری گرفتار هستم.
بخی دیر مجبوری.
محمود پناهجویی که به تازه از ایران برگشته و در حال حاضر در کابل زندگی میکنه نیز با همین مشکل مواجه است.
2 سال مدت تهران کار داشتم، از ویزای من ختم شده بود، در سر کار مرا پلیسا گرفته و برگشتاندن افغانستان. و از دولت توجه خاص داشته باشم و کسایی که برمیگردن، جایی نداریم ما اینجا و خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست. در افغانستان مشکلات زندگی بسیار زیاد است.
این مهاجران برگشته میگن که با آنها وعده کمک داده شده بود اما هیچ کمک دریافت نکردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 17 اپریل در گزارش گفته بود که از اول الا 16 اپریل 84,800 پناهجوی افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که از این میان 19,600 تن آنها به زور اخراج شدند. این سازمان به تاریخ 20 همین ماه باز هم گفت که شمار پناهجویان اخراج شده از پاکستان به 120 هزار تن افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش 17 اپریل هم گفت که از 20 مارچ الی 16 اپریل 97,300 پناهجوی افغان از ایران به کشور بازگشتند که از این میان 55,400 نفر به زور اخراج شدند. این در حالی است که به تازگی حکومت طالبان از سازمان ملل متحد خواسته است تا اقدامات جدی را برای جلوگیری از بازگشت اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه روی دست گیرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته است که عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، با تاریخ 28 اپریل در دیدار با تام فلیچر، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که اخراج پناهجویان افغان در تضاد با اصول همسایه‌داری و قوانین بین‌المللی است. پیش از این نیز حکومت طالبان خواستهای مشابهی را مدرک کرده بود اما از سوی کشورهای میزبان پذیرفته نشده است. پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است. با اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، بازگشت بی‌سابقه مهاجران افغان از کشورهای همسایه به افغانستان وضعیت ضعیف اقتصادی این کشور را بدتر کرده است. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه 28 اپریل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در حال حاضر 23 میلیون نفر در افغانستان که بیش از نیمی از نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های بشری نیاز دارند. او با اشاره به نیازمندی افغان‌ها به کمک‌های بشری گفت که سازمان ملل متحد و شرکای آن با کاهش شدید بودجه برای افغانستان مواجه هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که در ماه حمل سال روان قیمت مواد خوراکی 1.9% افزایش یافته. این اداره روز گذشته گفته که این افزایش بیشتر در میوه و سبزیجات بوده. این در حال است که شماری از باشندگان کابل و ولایت‌های دیگر افغانستان میگویند که با وجود وضعیت بد اقتصادی به دلیل بلند رفتن قیمت مواد غذایی، توانایی تامین غذای کافی برای خانواده‌هایشان را ندارند. جزئیات بیشتر از همکاره.
بسیار و مشکل ما همه پول چیز پیدا میکنیم، یعنی یک بوجیارد، یک سیر بوره و یک روغن.
صمیم یکی از باشندگان شهر کابل میگوید که در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان از قبل هم وخیم بود، اکنون قیمت مواد خوراکی در بازارها بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
زندگی بسیار خراب است، به خاطر از این کاربار نیست. اصلا در هر صورتی که در هر جای سیل کنی، مردم دچار مشکل است. وقتی که عاید نداشته باشی، یک فامیلی که تو 7 نفر 6 نفر هستی، چلاندن از او بسیار مشکل است فعلا در افغانستان.
اما تنها باشندگان کابل نه، بلکه باشندگان بعض ولایت های دیگر نیز میگویند که از یک ماه گذشته به این سو افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه برای خانواده های فقیر و با جمعیت بسیار دشوار و کمرشکن بوده است. یکی از باشندگان ولایت زابل که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به رادیو زودی گفت:
1400 1500 1700 روبه یک بوجی آرد، باز قیمتش میشه میتواند روغن فکر کنی قیمت شده و رایی است و همیتو دیگه مواد غذایی. این تو بشه و جلویزی گرفته نشوه، دیگه یک فاجعه خطرناک رخ خواهد داد.
این نگرانی ها و شکایت ها از سوی مردم افغانستان در حال مطرح می شود که اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل طالبان اعلام کرده که در ماه حمل سال روان قیمت مواد خوراکی 1.9% افزایش داشته است. در اعلامیه که این اداره روز دوشنبه 8 ثور در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده آمده که این افزایش شامل 11.5% در قیمت میوه و 9.1% در قیمت سبزیجات مختلف می شود. این اداره افزوده که قیمت مواد خوراکی 0.2% کاهش یافته که 2.4% آن مربوط به کاهش شاخص لباس و 2.6% کاهش شاخص درمانی است. بر اساس اعلامیه این اداره، در ماه حمل سال روان ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی 71.9 افغانی بود، در حالی که در ماه حوت سال گذشته 72.4 افغانی بود، که نشان دهنده افزایش 0.7% در ارزش افغانی نسبت به ماه حوت است. برخی از دکانداران در مندوی شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که قیمت یک بوری آرد اکنون 1400 افغانی است، در حالی که قبلا بین 1300 تا 1360 افغانی بوده است. یک سیر بوره هم اکنون 400 افغانی است، در حالی که قبلا 360 افغانی بوده است. این افزایش قیمت ها در حال صورت می گیرد که پیش از این نیز سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی نسبت به وضعیت معیشتی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که 22.9 میلیون تن از جمعیت کشور به کمک های بشر دوستانه دوامدار نیاز دارند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در گزارش ماه مارچ خود هشدار داده بود که در سال 2025 میلیون ها افغان به دلیل اقتصاد ضعیف، بیکاری و کاهش کمک‌های بشری خارجی با سطح بالای از گرسنگی روبرو خواهند شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون مطلب را بشنوید از جهان. حزب لیبرال کانادا به رهبری مارک کرینی در انتخابات فدرال این کشور پیروز شد و موفقیت چشمگیری که در پی تهدیدهای الحاق و جنگ تجاری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ رقم خورد. کارنی در سخنرانی پیروزی خود بر ضرورت وحدت ملی در برابر فشارهای آمریکا تاکید کرد و گفت که دوران همکاری متقابل میان کانادا و آمریکا که از جنگ جهانی دوم برقرار بود به پایان رسیده است. طبق پیشبینی شبکه خبری CBS کانادا، در روز سه‌شنبه پیر پولیور رهبر حزب محافظه‌کار و رقیب اصلی کارنی کرسی خود در پارلمان را از دست می‌دهد. این شکست در حوزه انتخاباتی اوتاوا پایان تلخ برای سیاستمداران جنجالی و محافظه‌کار بود که تا چند ماه پیش به عنوان گزینه‌ای مسلم نخست وزیری مطرح می‌شد. پیش بینی شده که لیبرال‌ها تعداد کرسی بیشتر، یعنی از 343 کرسی پارلمان را نسبت به محافظه‌کاران به دست آورده، اما هنوز مشخص نیست که اکثریت مطلق، یعنی دست کم 172 کرسی را کسب کردند یا نیاز به حمایت احزاب کوچکتر دارند. تا لحظه توقف شمارش لیبرال‌ها در 168 کرسی پیشتاز یا پیروز اعلام شده بودند. آغاز جنگ تجاری ترامپ با کانادا و اظهاراتش مبنی بر اینکه کانادا باید 51مین ایالت آمریکا شود، خشم گسترده رأی دهندگان را برانگیخت و روند انتخابات را دگرگون کرد. پولیور که شعار اول کانادا مشابه با سیاست‌های اول آمریکای دونالد ترامپ را محور تبلیغات انتخاباتی خود قرار داده بود، در این دور از انتخابات به پیروزی نرسید. علاوه بر جنگ تجاری با ایالات متحده و روابط سرد با ترامپ، کانادا با بحران هزینه‌های زندگی نیز روبرو است. بیش از 75% صادرات این کشور به ایالات متحده انجام می شود و بنابراین تهدید ترامپ بر اعمال تعرفه‌ها و تمایل او برای واداشتن موتورسازان آمریکای شمالی به انتقال تولیدات کانادا به جنوب می تواند آسیب جدی به اقتصاد کانادا وارد کند. مارک کارنی قول داده که رویکرد سختگیرانه در مورد تعرفه‌ها در قبال واشنگتن داشته باشد و به گفته او کانادا باید میلیاردها دلار برای کاهش وابستگی خود به ایالات متحده هزینه کند. با نوشته خبرگزاری روی ترس، محافظه‌کارانی که پس از حدود 9 سال زمامداری لیبرال ها خواستار تغییر هستند، در این انتخابات قدرت غیرمنتظره از خود نشان دادند. اوایل جنوری امسال هنگامی که جاستین تردو اعلام کرد که از مقام سطر اعظمی کانادا استعفا می‌دهد، اکثر نظرسنجی ها حاکی از پیشتازی با فاصله محافظه‌کاران از لیبرال ها بود. مارکرنی هم حزبی آقای تردو حدود 6 هفته پیش به عنوان سطر اعظم کانادا ادای سوگند کرد و گفت که انتخابات زودهنگام برگزار می کند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان از پایین بودن کیفیت اینترنت در مناطقشان شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هرچند ماهانه پول گزاف برای فعال کردن اینترنت پرداخت می کنند، اما آن تندهی درست نداشته و نمی توانند مشکلاتشان را حل کنند. تلاش کردیم که نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان را هم در این زمینه داشته باشیم، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید که با صدای یکی از شهروندان آغاز می شود.
مجبور هستیم بخیزیم از یک ساعت دیگر انتخاب کنیم که در اونجا کار بکنیم.
مرسل باشنده شهر کابل میگوید که برای برقراری ارتباط و گفتگو با دوستانش در خارج از کشور انترنت فعال می کند، اما به دلیل کیفیت پایین انترنت با مشکل مواجه است و تماسها با گونه مؤثر انجام نمی شود. او به رادیو آزادی گفت:
ما تماس گرفتیم، در مثلا ایران بوده، پاکستان بوده، حتی کشورهای اروپایی بودن، تماس می گیریم امرایشان، کیفیتش پایین است، اکثرا وقت هست که صدا درست نمیره، تماس ها قطع میشه، این مشکلات اینترنت کلن هست، هسته کلن با مشکل مواجه میشیم همیشه. مثلا ما یک ساعت باید انتخاب کنیم بریم در اونجا که اینترنت کار بده.
او گفت در زمینیم که کیفیت اینترنت خوب نیست، هزینه اینترنت همچنان بلند است. مشتبه باشنده ولایت لوگر نیز از پایین بودن کیفیت انترنت در این ولایت شکایت دارد.
من درس آموزشی آنلاین میخوانم، اما انترنت که فعال میکنم بر علاوه که بسیار قیمت است، اما سرعت بسیار پایین دارد و مشکل کار میدم. تقریبا 1 GB انترنت در بدل 110 افغانی به یک هفته میده که سرعتش بسیار پایین است و بسیار به مشکلات مواجه میشیم. رسیدگی درست نمیتونم به درس های آموزشیم چون دردم درست کار نمیتم.
تلاش کردیم نظر این اطلاع کوزای سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را در پیوند با شکایت مردم از پایین بودن کیفیت انترنت و بلند بودن قیمت ها بگیریم، اما با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در مایجادی سال گذشته اعلام کرد که از این پس از این 1 GB انترنت که بیشتر 110 افغانی بود و 95 افغانی کاهش یافته و از این تماس ها و پیام ها نیز تا 50% کم شده است. انایت‌الله الکوزای سخنگوی این وزارت آن زمان در بیانیه که در صفحه 1 تویتر سابق خود منتشر کرده گفته بود که قیمت های تعیین شده از این وزارت از اول جنوری 2025 در سراسر افغانستان اجرایی شده است. در حال حاضر 6 شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که همه آنها خدمات انترنت ارائه می دهند. پیش از این اداره اطرای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته بود تعداد 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان وجود دارد. همچنین بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حال حاضر 13 میلیون تن از خدمات اینترنتی در افغانستان استفاده می کنند. شکایت ها از پایین بودن کیفیت اینترنت موضوع تازه نیست، بلکه این مشکل در حکومت جمهوری مخلونی در کابل و ولایات مختلف وجود داشته است. اما مردم میگویند که حکومت ها با وجود وعده هایشان هیچ کار عملی در زمینه حل این مشکل انجام ندادند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر و اطلاع شدن از خبرهای افغانستان و جهان هم میتونین سر بزنین به رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و همچنان صفحه واتساپ رادیو آزادی و در آنجا از خبرها زودتر مطلع شوید. برخی منابع محلی و مردم عام در افغانستان ادعا میکنند که بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح‌های سبک و تجهیزات نظامی همچنان در این کشور فعال است. حتی برخی از آنها مدعی‌اند که هنگام نیاز از این بازارهای سیاه سلاح خریداری کردند، اما وزارت داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعاها را نادرست خوانده و گفته است که تا حد زیادی از این گونه بازارها جلوگیری کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دیزه پرونتی کی خاص کر په بډی کوټ بازار کې دیزه خرڅه یو خپلی خوراک او بلورک او بلبل کوي ګرځېد دا شروع.
یکی از باشندگان ولایت ننګرهار است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود. او به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت که کاروبار مخفیانه سلاح‌های سبک، تجهیزات و وسایل نظامی در چندین بازار مختلف این ولایت و آن سوی دورخم صورت می‌گیرد.
بله، این سلاح‌ها به ویژه در بازار بتیکود زیاد فروخته می‌شود. آنها اکثراً تجارتی این وسایل را انجام می‌دهند. در این وسایل تفنگچه‌ها نیز وجود دارد. مردم به طور مخفیانه سلاح می‌خرند و می‌فروشند. بیشتر آنها با طالبان ارتباط دارند. بیشتر این سلاح‌ها از منطقه سسوبی ولسوالی دوربابا می‌آیند. معمولاً پول اینجا داده می شود و سپس تحریکیان به آنها از ولسوالی دوربابا می آورند. حتی مردم در ولسوالی مومندره آن را به طور مخفیانه در بعضی از لاری ها به آن طرف انتقال می دهند.
مومندره، ولسوالی مومندره.
اما او هیچ سندی برای اثبات ادعای خود را نکرد و رادیو آزادی نیز به دلیل عدم دسترسی به منطقه نمیتواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. ادعاهای مبنی بر خرید و فروش این گونه سلاح‌ها و تجهیزات نظامی در بازارهای سیاه و مخفی نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه در بغلان ولایت شمالی افغانستان نیز وجود دارد. یکی از باشندگان این ولایت که ریاست یک مؤسسه در کابل را بر عهده دارد در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که اخیراً از این بازار سلاح خریداری کرده است. وی به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام تغییر صدایش افزود:
چند روز پیش میخواستم برای امنیت خودم سلاح بخرم، چون ما زیاد سفر میکنیم. آزاد نیست اما پیدا میشود. بازار ندارد اما افراد هستند که به طور مخفیانه به فروش میرسانند. از بازار سیاه اسلحه خریدم و بعدا جوازش را گرفتم. بنابراین هر کس که نیاز دارد میتواند به راحتی آن را به دست بیاورد.
او نیز هیچ مدرکی برای ادعای خود ارائه نکرد. این ادعاها در مورد وجود بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح و تجهیزات در افغانستان و دسترسی آسان به آنها در حال مطرح می شود که سازمان علمی و تحقیقاتی مستقر در ژنو موسوم به سروی اسلحه‌های کوچک یا سمال آرم سروی در یک تحقیق تازه خود که به تاریخ 3 اپریل در سایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است که علی رغم مبارزه گسترده و سیاست‌های قوی طالبان برای جلوگیری از تسلیحات غیرقانونی پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان، تحقیقات آنها از سالهای 2022 تا 2024 نشان می‌دهد که هنوز هم در مناطق مختلف افغانستان و ویژه در شرق و جنوب شرق از جمله ننگرهار، کنر، خوست، پکتیا و برخی ولایات دیگر و در مناطق مرزی با پاکستان بازارهای باز یا سیاه برای فروش سلاح‌های سبک، تجهیزات و تدارکات نظامی وجود دارد و قاچاق آن صورت می‌گیرد. بر اساس این تحقیق این سلاح‌ها و تجهیزات که اکثراً از شوروی سابق به جا مانده و در زمان جمهوری مخلوع توسط ناتو به سربازان توزیع شده بود، در جریان سقوط افغانستان توسط طالبان در سال 2021 پشت سر گذاشته شده و در جریان قاچاق همین اسلحه به دست جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP و القاعده رسیده است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان ادعای بازارهای سیاه و قاچاق این سلاح‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که از کاروبار هر نوع سلاح‌های غیرقانونی جلوگیری کردند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام علیکم رادیو آزادی، ما از ولایت جوزجان ولسوالی خماب به تماس شدیم. بیماری سرفکان در ولسوالی ما بسیار زیاد است و تقریبا 30% تلفات هم داره. ما می خواهیم که دمی مقامات بالا جای برسانیم که کدام واکسین، کدام درمان دوای پیشنهادی دما مردم بتن که تلفات بسیار زیاد است، 30%. بله میده بچه ها بسیار به تکلیف است. بله تشکر، زنده باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد الله شریفی هستم از ولایت لغمان، ولسوالی چینو تحسیس فرزغان. در منطقه زندگی میکنیم که ما از سیستم های صحی خیلی ضعیف و سرخکان یک بیماری است که اینجا ایتر یک متخصصی نیست که مردم با سیستم های صحی دسترسی داشته باشه. دوا یک چیز و مرض هم چیزی دیگر، مردم خیلی بسفتید.
ما از ولایت فاریاب ولسوال قیصر به تماس شدیم. نام من گلعالم است. یا بچه یا یک ماه داریم، خوابش خوب است، اما شیر مادرش سیر نمیشه، ما شیر خوش میتیم. بدنش کمک سرخه که است، نمیدانم خوابش هم خوب خواب میره. چی کنیم که ما باید این سرخه که بگه خدا نخواسته بگره، ما چی کنیم؟ اینه دیگه علائم ندارست، بدنش کمک ریزه چیز است، سرخه که میگه چی میگه دادگی هست. خوابش خوب است، اما شیر مادر سیر نمیشه، شیر خوش میتیم.
سلام به تمام همکارای رادیو آزادی، اسم عبدالله از ولسوالی جوند ولایت بادغیس به شما پیام گذاشتم. مشکلات ولسوالی ما از جهت از اینکه از راه های و سرک های حلقوی دور است خیلی زیاد است و یگانه مشکلی که ما خیلی با او مواجه هستیم مشکل دکتران است. دکتر که اول قطعاً دیوال ولی ما دکتری که قانونی و رسمی باشه وجود نداره و بعدش هم کسایی که به عنوان دکتر خود را اینجا دارن خیلی از مردم به عنوان ماینه و ماینه خون و ماینه تلویزیون و ماینه فیس و چیوشی پول زیاد هم گفته میگیرن و همچنان نقصه های انحصاری و رمزی دارن و اگر صدای ما رسانده شود از طریق مسئولین و از هر طریقی که شود این مشکلات ملت ما و مردم ما کم شود خیلی خوشحال میشیم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسی در فصل دومتان. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس شاگردای عزیز بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. چون شاگردای عزیز اگر شما امروز سعی کنین از دیروز چی میشین بهتر میشین. رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. قسمی که شاگردای عزیز ما براتون گفتم همیشه نکات کلیدی درس را نوت کرده و یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای چی؟ بالای درس گذشته. در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خواص محلول ها. بعضی از خواص محلول ها ما گفتیم شاگردای عزیز مربوط به ماده منحله و محلل نیست، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحدهای حرکی اندازه میشد. این خواص به نام چی یاد میشد؟ خواص کوالیگاتیو یاد میشد که عبارت از چی بود؟ اسموس بود، فشار اسموتیک بود، تنزیل فشار بخار محلل، درجه انجماد و درجه خلیان بود. که اینها را روز گذشته شاگردای عزیز خواندیم. درس امروزی ما شاگردای عزیز چی است؟ درس امروزی ما عبارت از محلول های الکترولیت ضعیف و قوی است که از صفحه 27 الی 32 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول شاگردای عزیز میایم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای درسی که از روز گذشته از ما مانده بود. در درس گذشته شاگردای عزیز ما صعود درجه خلیان محلول ها را نخوانده. کمیت درجه غلیان محلل و محلول که از شاگرده عزیز با ما نشون میده که درجه غلیان محلل خالص پایین تر از محلول آن با ماده غیر مفر است. علت این تغییر درجه غلیان داشت چی از شاگرده عزیز؟ به خاطر دریافت جواب درست این سوال باید دریافت کرد که چی وقت یک ماده به غلیان میایم؟ تنزیل فشار بخار نسبی محلل را که ماده منحله سبب میشه بالای درجه غلیان محلول های آنها چی از شاگرده عزیز همچنان تاثیر داره. یک ماده چی وقت با غلیان میایه شاگرده عزیز؟ ما در صنف نهم همچنان خوانده بودیم یک ماده زمان با غلیان میایه که فشار بخار داخلی آن مساوی به چی شوه؟ به فشار خارجی یعنی اتمسفیر گرده. آب به فشار یک اتمسفیر به حرارت 100 درجه سانتیگراد چی میشه شاگرده عزیز؟ غلیان میکنه. و فشار بخار محلول بوره در آب چی است؟ کمتر از آب خالص است. خب شاگرده عزیز با امیدی که صعود درجه غلیان محلول ها را یاد گرفته باشین. در صعود درجه غلیان محلول ها که از شاگرده عزیز به طریقه ترمودینامیکی که از شاگرده عزیز ثبوت کردیده که در تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب به چی است؟ و غلظت مولری و یا هم مولالی محلول ها می باشه که مثلا شاگرده عزیز در اینجا می بینه که چی از شاگرده عزیز تغییر درجه غلیان محلول ها چی است؟ در این فرمول مساوی به چی است؟ غلظت مولاری و یا هم غلظت چی است؟ مولالی. اینها از برای محلول های الکترولیت که از شاگرده عزیز همچنان مساوی به چی است شاگرده عزیز؟ با محلول های الکترولیت اینها همچنان مساوی به غلظت مولاری و یا هم مولالی. اینها از در این فرمول که از شاگرده عزیز ای که از ثابت چی است؟ ابلیوسکوپیک است که اینها چی است؟ اینا به ما کشف کرده. خب شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز دو مول گلوکوز که از شاگرده عزیز با ما داده که در محلول دو مول گلوکوز با کدام درجه حرارت چی میکنه؟ غلیان میکنه. ثابت ابلوسکوپیک آب که از مساوی به چی است؟ 0.52 لیتر به چی است؟ مول است. پس درجه غلیان آب چی است شاگرده عزیز؟ 100 درجه. حالا شاگرده عزیز میخواییم چی کنیم؟ در اول تغییر درجه غلیان ایره پیدا میکنیم. ببینین شوارده عزیز، زمانی که ما تغییر درجه غلیان اینها را پیدا میکنیم، امینجا شاگرده عزیز چی میکنیم؟ مثلا چی میکنیم؟ غلظت مولری را میخواییم که در اینجا پیدا کنیم که چی است. ما میفهمیم که چی است شاگرده عزیز در اینجا، امی تغییر درجه غلیان اینها که است مساوی به چی است شاگرده عزیز؟ غلظت مولری اینها. پس مثلا شاگرده عزیز در اینجا ثابت ابلوسکوپیک آب چند است؟ 0.52. 0.52 را ضرب چی میکنیم؟ 2 مول میکنیم، چون محلول ما چی است؟ 2 مول. مسایمش چی میشه؟ 1.04 درجه سانتیگرید. در اینجا که از شاگرده عزیز ما گفته بودیم که چی از شاگرده عزیز؟ تغییر درجه غلیان مسایبه چی است؟ غلظت مولری. اینجا دیدیم که امی ثابت درجه غلیان 1.04 درجه سانتیگرید بود. حالا به خاطر ازی که شاگرده عزیز ما تغییر امی غلظت پیدا کنیم، پس اینجا چی از شاگرده عزیز؟ تی دو را پیدا میکنیم. تی دو مسایی میشه با دلتا تی بی جمع چی؟ تی یک. در اینجا که از شاگرده عزیز 1.04 که چی است؟ تغییر کلی است. این را جمع چی میکنیم؟ 100 درجه غلیان آب میکنیم. زمانی که نارا چی میکنیم؟ جمع میکنیم. پس چی میشه شاگرده عزیز؟ مساوی میشه به 101.04 که چی شد شاگرده عزیز؟ با چند درجه غلیان کرد؟ به 101.04 درجه سانتیگرید این محلول چی کرد؟ غلیان کرد. حال شاگرده عزیز میایم بالای تنزیل درجه انجماد. آب خالص که از شاگرده عزیز در 0 درجه سانتیگرید به فشار 1 اتمسفیر منجمد میگرده، در حالی که شاگرده عزیز محلول آن به درجات تحت 0 چی میشه؟ منجمد میشه. یعنی محلول که از شاگرده عزیز نظر با آب خالص که از چی است؟ با درجه پایین تر چی میشه؟ منجمد میشه. از این خاصیت محلول ها که از در زمستان به خاطر سرعت ذوب شدن یخ های سرک ها استفاده میشه، و زمانی که شاگرده عزیز اینها میخواین یخ ها را چی کنن؟ ذوب کنن. به خاطر این کار شاگرده عزیز نمک ها را بالای جاده ها چی میکنن؟ میپاشه. به صورت عموم که از شاگرده عزیز ما میگیم که درجه انجماد محلول ها نسبت به درجه انجماد محلول خالص آنها چی است؟ پایین تر است. مثلا شاگرده عزیز معمولا ما میگیم به طریقه ترمودینامیک از شاگرده عزیز تغییر درجه انجماد محلول ها مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولری آنها از اینجا در فرمول ها میبینین که چی است. باز شاگرده عزیز در چی است؟ در محلول های الکترولیت هاین عینی امیر قم چی است شاگرده عزیز؟ ثابت گردیده. حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول اینها. زمانی که ما میخواییم به طریقه ابلوسکوپیک و یا کریسکوپیک کتله مولکولی ماده منحله را دریافت کنیم چی رقم میکنیم شاگرده عزیز؟ فرمولی که قبلا هم خوانده بودیم سی ام مشون مساوی میشه با ام ضرب ازار گرام ضرب مول بر ام کلان ضرب ام خوردشان، که میبینیم شاگرده عزیز در اینجا ما میتونیم کتله مولکولی ماده منحله را دریافت کنیم. حال شاگرده عزیز میایم بالای الکترولیت های الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها، که الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها چی است؟ خب شاگرده عزیز از صنف گذشته بیاد دارین که محلول های آبی مواد آینی هادی چی بودن؟ برق بودن، و آب خالص بسیار کم چی بود شاگرده عزیز؟ هادی برق. هدایت برق محلول ها دارنده این مرکبات چی است؟ سدیم کلوراید، هیدروژن کلوراید و هیدروژن فلوراید نسبت به چی است؟ آب خالص بیشتر است. به خاطر امی شاگرده عزیز ما میگیم مواد را که محلول آبی آنها برق را هدایت میتوانم چی یاد میکنه؟ الکترولیت یاد میکنه، و محلول آنها را همچنان به نام محلول های الکترولیت یاد میکنه. مواد الکترولیت که از در محلول های الکترولیت و مقدار کم و زیاد به این ها چی میشه؟ پارچه میشه. در کل ما میگیم که محلول های الکترولیت محلول های است که مواد چی است در آن محلول آبی آنها چی است؟ برق را چی میکنه؟ هدایت میکنه. الکل ها و آیدین که از شاگرده عزیز هادی چی هستن؟ برق نبوده، و بنام محلول های چی یاد میشه؟ غیر الکترولیت یاد میشه، و محلول چون همچنان بنام چی است؟ محلول های غیر الکترولیت. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که اینها که هستن موادشان چی است؟ مواد آبیشان چی است؟ برق را هدایت نمیده، به همین لحاظ بنام چی یاد میشه؟ محلول های غیر الکترولیت. خب شاگردای عزیز، ما میگیم محلول هایی که از حل شدن مرکبات مولکول غیر قطبی در آب با محلول غیر قطبی حاصل شده باشه به نام چی میشه؟ محلول های غیر الکترولیت. چرا؟ به خاطر که در همچو مولکول ها عین ها چی میشه؟ تشکیل نمیگرده و جریان برق با وجود نمیآید. حال شاگردای عزیز، میگیم با محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. خب شاگردای عزیز، عالمی به نام ارهینوس که بود در سال 1887 فرق بین خواص کوالیتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را و اساس تیوری انفکاک الکترولیتی که خودش مطرح نموده بود چقدر واضح ساخت. او قسم تیوری خود را تشریح کرد، گفت که الکترولیت ها چی است شاگرد عزیز؟ مواد است که در اثنای حل شدن در محلول به ایون ها چی میشه؟ پارچه میشه. کمیت و چارچ اینها مربوط به چی بود شاگرده عزیز؟ خواص ماده تفکیک شده بود. و همچنان شاگرده عزیز او گفت که مواد الکترولیت ممکن است کاملا به اینها تفکیک نگرده. بعضی از مولکول های آنها تفکیک و در حالی که ایده از مولکول های دیگران چیز تفکیک نگرده. درجه تفکیک که شاگرده عزیز چی میکنه شاگرده عزیز؟ کیفیت الکترولیت ها را توضیح میکنه. درجه تفکیک است عبارت است نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر چی است؟ بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول است که ای مساوی میشه به ان آی بر چی؟ بر ان. تیوری انفکاک الکترولیت ها که از شاگرد عزیز درجه انفکاک الکترولیت ها را در یکی از مشخصات مقداری محلول ها چی میکنه؟ تصویر میکنه. خب شاگرده عزیز، اگر ماده غیر الکترولیت باسه شب است، ای چی است؟ مساوی به چی است؟ صفر. یعنی درجه انفکاک آنها چی است؟ صفر است. در صورتی که امی درجه انفکاک است چی باشه؟ یک باشه. تقرب نمای الکترولیت ها چی است؟ قوی. و چی است شاگرده عزیز؟ اگر الکترولیت ها چی باشه؟ ضعیف باشه. پس چی است شاگرده عزیز؟ ما در اینجا در نظر میگیریم که صفر چی است؟ کوچکتر از ای و ای چی است؟ کوچکتر از یک. چون چی است؟ ما میگیم که تقریبا ای که است یا درجه انفکاک تفکیک است مساوی به چی است؟ یک. زمین خاطر شاگرد عزیز، ما میگیم که درجه انفکاک اینها اقسم است. فیصدی تفکیک ایونی را شاگرد عزیز توسط فرمولی به دست میاریم که چی میشه؟ مثلا اینجا برتون فرمول داده. در این فرمول که است تعداد مول های تفکیک شده را ضرب 100 میکنیم، تقسیم تعداد مول های مجموعی حل شونده میکنیم. توسط اینها ما میتوانیم فیصدی تفکیک ایونی را همچنان شاگرد عزیز به دست بیاریم که ای چی از شاگرد عزیز؟ امی تیوری انفکاک الکترولیکی که از شاگرده عزیز از چی است؟ از ارهینوس است که نقش مهم را در تیوری محلول ها چی میکنه؟ بازی میکنه. تیوری مذکور ازدیاد فشار اسموتیک، تنزیل درجه انجماد و صعود درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر چی میکنه؟ توضیح و تشریح میکنه و فرق اونها را چی میکنه؟ با هم دیگه آشکار میکنه. خب شاگرده عزیز، علاوه بر ای که از چی از شاگرده عزیز؟ ثبات گرمای هایدریشن، گرمای خونسازی تیزاب های قوی را توسط القلی های قوی و خواص محلول های بفری، انفکاک محلول بعضی از الکترولیت ها و هایدرولیز نمک ها و غیره را چی میکنه شاگرده عزیز؟ اینها توضیح میکنه. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که سوالتان از در تنزیل درجه انجماد چی است؟ خب شاگرده عزیز، ما قبلا هم گفتیم که تنزیل درجه انجماد عبارت از ای است که شاگرده عزیز ما گفتیم زمانی که آب خالص در چند درجه؟ در صفر درجه با فشار یک اتمسفر چی میشه؟ منجمد میشه. و همچنان گفتیم شاگرده عزیز که محلول ها که هستن نسبت به آب خالص در درجات تحت صفر چی میشه؟ منجمد میشه. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتان الکترولیت ها چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتان یک ماده چی زمانه به غلیان میاید؟ خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی برای سرعت تاملات کیمیاوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین. در درس خب شاگرده عزیز رسیدیم با پایان درس. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، شما را تا درس بعدی با خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروپ های وظیفه‌ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هیدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگردای عزیز، با امید که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین، حال شاگردای عزیز میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگردای عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند. بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگردای عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگردای عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردای عزیز، الکان ها مرکبات است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متباقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شود. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما است. شاگردای عزیز، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگردای عزیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی از شاگرده عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرده عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره. و همچنان شاگرده عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی از شاگرده عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه. و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرده عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروپ میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرده عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگه فرق دارن. شاگردای عزیز، شما اینجا میبینین که چی از شاگردای عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگردای عزیز و چی گونه با همدیگه رابط داشت. خب شاگردای عزیز، آن میبینین بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرده عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرده عزیز، نارمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نارمال بیوتان که شاگرده عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن روابط یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرده عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرده عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یاد آورید شاگرده عزیز که ایزوموری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگرید است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است. در حالی که شاگرده عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرده عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومر ها تساید میکنه. خب شاگرده عزیز مثلا در این تا میبینین در میتان شاگرده عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرده عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرده عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرده عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرده عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرده عزیز طریقه هایی را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرده عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرده عزیز پسوند ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرده عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرده عزیز مشخص کننده چی است تعداد اتم های کربن. بعضی از الکان ها را نشان میدیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچک آنها را نشان میدیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقا باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این در حالت داشتن یک الکترون تقا با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرده عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرده عزیز یک هیدروژن چی از شاگرده عزیز الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل ببینین شاگرده عزیز که چی است بدون جورا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزوبیوتال که تمام اینها چی است شاگرده عزیز بدون جورا چی است شاگرده عزیز مانده. شاگرده عزیز این بود نامگذاری. حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز 4 مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5-6 اتم کربن که از شاگرده عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شود. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق دارد، قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر است. زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جز بین ذرات آنها که از شاگرده عزیز چی است کمتر است که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای چی؟ خواص کیمیاوی اینها. فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل. چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنند مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حالا میاییم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چ چی رقم اکسیدیشن میکنه. الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدنت ها مقاوم است. در صورت که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی مسوزه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ و دست میاره. ببینید شاگرد عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان، ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز، این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه. و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شاگرد عزیز، تراکم گاز میتان که است در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دام همچنان یاد میشه. و یا هم چی است؟ آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتانیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یابهای تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4-20%، پروپان 5-22% و بیوتان 5-20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید میشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم. و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر، دیدنی و یک نظر، صد چو منش کن به هم. سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست.
گر برود جان ما در طلب وصل تو، گر برود جان ما در طلب وصل تو، حیف نباشد که تو، حیف نباشد که تو.